یک پرونده.
چی علت فوت؟
علت فوت ضربه‌ای که شما زدید به مقتول.
آخه مگه میشه؟ چطور من ضربه رو بزنم بعد من تازه 40 دقیقه هم درگیری داشته باشه؟
من این نظریه پزشکانه اگه اجازه بده علت تامه فوت رو میخونم. شوک هموراژیک به دنبال بریدگی عمیق بازوی دست با قطع شریان و ورید به دنبال اصابت جسم تیز برنده، یعنی عصب و تاندوم و
شریان اصلی،
شریان اصلی و ورید، همه اینا قطع شده و علت فوتش همون بوده.
آخه اصلا مگه میشه؟ اصلا زور داره میاد.
ببین این که
ایشون الان متوجه شدن، چون قبلا موقعی که دستگیری اولش منکر بودن، اصلا تو این درگیری بودن،
درست
کلا نبودن، بعد که گفتن خب من بودم ولی مامورا زدن کشتن. خب
مثلا بعد من چقدر مگه میشه کسی به بازوش بخوره بعد بمیره؟
بله شریان اصلی بخوری میمیره. بله
آخه چطور شده به شریان اصلی خورده بعد دوباره به مامور نیروی نظامی قمه کشیده؟
به این سرعت که اتفاق نمیفته. ببین وقتی که
مگه نمیگه دو دستش هم قمه بوده؟
خب
با اون یکی دستش میتونسته به مامور حمله کنه.
شما چطور یه تیغ میره تو پات، کل مغزت درگیر، درد کل بدن تو میگیره؟
نه دیگه.
بعد شما میگه 40 دقیقه درگیر بوده؟
بله نیم ساعت 40 دقیقه درگیر بودن.
مگه شما نمیگه به محض زدن اونجا فرار کرده؟
من فرار کردم.
از کجا میدونه 40 دقیقه اونجا درگیری بوده؟
تو من با من مامور صحبت کردم.
شو به محض این که شما زدی فرار کردی و به سمت ماموران حالا حمله ور شدن، به زانوش خود و دقایق بعدم افتاد زمین و اورژانس هم اومد منتقلش کرد. دیگه 40 دقیقه درگیری کجا بود؟
یعنی 40 دقیقه ای نبود
بقیه؟ بله درگیر بودن
بقیه. آره نه من مراجع به مقتول
دیگه درگیر نبود، بقیه شون بله درگیر بودن.
نمیدونم یعنی اصلا من متوجه نمیشم. نه نمیدونم اصلا، من شوکه شدم اصلا این که گفتید، چون واقعا تو قبل از این اصلا فکرشو نمیکردم.
تو قرار بود که نتیجه پزشکانه بیاد، اما بهتون نگفته بودیم. الان که اومد این نتیجه پزشکانه،
اینو منظورم مالا من میخوام بتونم اصلا شما اصلا فکر کنید من چجوری بگم. اصلا یادم غریبه، من متهم نیستم. مثال من میتونید زندگی نامه من بکشید به من، تا یه باس یعنی یه پاسکانه رفتم، یکی از من تا شکایت نشه، من تا از یکی شکایت نداشتم.
ولی خب اینجا اومدی درگیر شدیم و قبول کردی که زدی.
بله من منکرشم نشدم، گفتم درگیر شدم یه اتفاقی افتاده.
عزیز من ببین، توی صحبتات چند بار گفتی که اتفاق ممکنه برای هر کسی بیفته. اصلا لفظ اتفاق که میگه یعنی اتفاق، یعنی یه پدیده ای که حساب کتاب نداره. شما ضربه رو زدی به بازوی مقتول و خب ما تو بدنمون یک شریان اصلی داریم که خون رسانی رو انجام میده. اون اگر آسیب ببینه مثلا 3-4 دقیقه نهایت شاید طول بکشه. وقتی این خون با فشار تخلیه میشه از بدن، بدن دیگه شوکه میشه و از بین میره. حالا پزشک قانونی هم که نه رفیق منه نه دشمن شماست. پزشک قانونی یعنی جایی که به صورت حرفه‌ای بر اساس موازین و مقرراتی که دارن و تخصصهای علمی پزشکی نظر خودش رو میده. علت تامه فوت هم چیزیست که یعنی باعث میشه که اون قتل اتفاق بیفته و مقتول بمیره. من از جناب سنگ خواهش میکنم یک بار دیگه نظریه پزشک قانونی رو از روی پرونده عیناً بخونن که علت تامه فوت چیه و بعد حالا با هم صحبت میکنیم.
بریدگی عمیق در حد نزدیک به آمپوتاسیون با قطع کامل عصب، تاندون، شریان و ورید براکیال با امتداد تا استخوان بازو و در بالای قدام، آرنج راست. لب پریدگی انتهای استخوان بازوی راست، ابعاد بریدگی 14-6 سانتی متر بوده که به صورت مورب از بالای ناحیه خارجی قدام آرنج راست به چپ زیر حاشیه داخلی قدام آرنج به صورت مورب امتداد یافته بوده. فاصله انتهای فوقانی بریدگی در قدام آرنج 11 سانتی متر تا ناحیه زیر.
اولین و تنها برنامه رادیویی برای ناشنوایان عزیز با زیرنویس فارسی، یک پرونده یک روایت.
یه مطلبی رو من بگم، این که شما از صحنه فرار میکنی بعد از اینکه ضربه رو میزنی میری، تو اظهاراتت هم الان گفتی که متواری هم نبودم، میرفتم مغازه میومدم خانه. یه داستانی هستش که جناب سرنگ یه مطلبی رو فرمودن، گفتن که شایعه شده بوده و اون شما، من میخوام بدونم که شما احتمالاً با توجه به حرف جناب سرنگ که شایعه بوده تأثیری داشته احتمالاً رو رفتارت که شنیدی بر اساس این شایعه که تیری خورده به سفیدرون مقتول، پیش خودت گفتی که پس ضربه من باعث مرگ نشده، پس من فرار نکنم. میگم این احتمال وجود داشته. حالا این درسته این که من میگم؟ بس شما با علم به این که این حرف رو شنیدی، حالا از هر کسی که تیر خورده به سفید رون مقتول، گفتی که خب از ضربه من باعث مرگ نشده. چون جامسنگ ازتون پرسیدن که چرا فکر فرار نبودی، دلیلش این بوده آیا؟ جامسنگ این شایعه هم بوده دیگه، درسته؟
بله دقیقا در محل این شایعه اتفاق افتاده بوده. مقتول بر اثر تیراندازی که مامور انجام داده کشته شده، در صورتی که خب این واقعیت نداشته.
واقعیت نداشته. ولی
خانواده متوفاهم از این جریان خبر نداشتن، فقط پلیس میدونستن.
آه، این هیچ کسی اینو نمیدونست.
هیچ کسی خبر نداشت، نه از طرف مقتول و نه از طرف متهمین.
و نکته اصلی در واقع این پرونده ما همین هستش که متهم هم همین الان اینجا متوجه شدند که این اتفاق افتاده.
بله، علاوه بر اینکه تحقیقات انجام شده، خودشون قبول کردن که تو این درگیری بودن و ضربه رو به بازوی راست متوفی زدن، ولی خب نتیجه پزشکانی ما قبلا تلویحا دریافت کرده بودیم، منتهی مراتب کتبان هم الان دیروز دستمون رسیده. چه قرارم بر این بود که به منزل رسید بهشون میگم احتمال داره خودت کشته شده باشی، دلیل ضربه شما باعث فوتش شده باشه، قبلا هم بهشون گفته بودیم.
به قول خودت دو سه روز دیگه عروسیته و از همه اینها مهمتر این که اول گفتگو به من گفتی از 5 6 سالگی کار کردم توی خانواده‌ای که 3 تا داداش با هم کار کردن. به نظر خودت واقعا میارزید این که من اصلا تو صحنه درگیری بمانم، این که سلاح سرد داشته باشم یا اینکه نه سلاح سرد رو از طرف مقابل بگیرم؟ ببین من از شما بزرگترم و ولی درک میکنم که تو دعوا اگه به آدم ناسزا بگن، اگه آدم عزیزش برادرش توی دعوا باشه، آدم دلش میخواد بره کمک کنه. همه اینها رو من درک میکنم، همه هم درک میکنن، ولی ای کاش آدم یه مقداری بیشتر به پلیس اعتماد کنه، یه مقداری صبوری بکنه. حالا گهگداری چیزی از آدم کم نمیشه، دو تا حرفم بشنوه، ولی اون صحنه نزاع رو ترک بکنه، بره از راه قانونیش پیگیری بکنه. میدونی مخصوصا کسی مثل تو که اول گفتگو گفتی این همه سال زحمت کار کاسب بودم بدون سابقه کشوری، جدا با همه این اوصاف و با همه این حرفا واقعا میارزید که اصلا وارد این نزاع بشی؟
آدم وقتی یه کاری رو میکنه پشیمون میشه، واسه هر کی ممکنه پیش بیاد.
بله
اونجوری خیلی بهتره.
اتفاق همینه.
یه وقتایی وقتی داری فکر میکنی دیگه زندگی داره درست میشه، داری اوج میگیری، هر لحظه امکان داره ورق برگرده. این چی میگن؟
درست.
زندگیت یه دفعه
از این رو به اون رو بشه.
که میگن همینجاست.
بله.
هیچ وقت تو زندگیم فکرشو نمیکردم بشینم اینجا دورم شما باشید، بشینم و شما صحبت کنم درباره قطر.
حالا میدونی این اتفاق نکته جالبش چیه؟ این همه پرونده که ما صحبت کردیم، فکر نمی کنم هیچ کدومشون بیان برعکس اینو بگن. یعنی همشون میگن که هیچ وقت فکر نمی کردیم که این اتفاق بیفته. به نظر من دلیلش همینه، یکم باید صبوری و تحمل رو بیشتر میکردیم.
ممکن بود الان قضیه برعکس بشه.
اینم نکته ای ها، یعنی ممکن بود
قاتل.
شما مقتول
ممکن
باشه.
بود حالا شما اون وره حالا رفته خدا لیکن زیر خاک و اون مقتول ما الان جای شما نشسته بود اینجا. یعنی نزاع درگیری دو طرف بازنده.
بله
اشتباه که هممون قبول داریم اشتباه کردیم.
بله خب اشتباه هممون... که میکنیم، ولی هر اشتباهی بر اساس میزانش و نوعش تاوان خودش رو داره و این تاوان اشتباهی که مهمه. الان میخوای چیکار کنی؟ الان به چی فکر میکنی؟
فکر جبران.
بعضی چیزها رو به نظرت میشه جبران کرد؟
نمیشه جبران کرد.
یکم بیا جلوتر لطفا، نزدیک میکروفون.
نمیشه جبران کرد. شاید خود شما کمکم کنید، شاید خدا کمکم کنه، که 100% خدا کمکم کنه.
خداوند که به همه ما کمک میکنه، ولی مهمترین کمکی که خداوند به ما کرده اینه که به همه ما قدرت اندیشه و عقل و تدبر داده که ازش استفاده بکنیم و در کنار اون هم جامعه که توش زندگی میکنیم برای ما یک سری امکانات رو گذاشته، مثل نیرو انتظامی که وظیفه‌شون برقراری امنیت و آرامشه. ما جایی که لازم داریم از اونها کمک بگیریم، این که کمکی است که انجام میشه. ولی خیلی داستان تو داستان عجیب غریبیه، کسی که یک عمر زحمت کشیده، هیچ سابقه هم نداشته، داشته کار خودش رو میکرد، یک لحظه شاید به قول معروف به قول خودت چند بار گفتی عقل دستور نمیده، ولی نمیدونم، به نظر من باید یه مقداری بیشتر صبوری و تحمل میکرد. جام سرک، کلیات این پرونده آنچه که راجبش صحبت کردیم آیا موردی بود که شما حالا بخواید بهش اشاره بکنید از صحبتهای متهم و مواردی که بحث شد؟
چون اتفاق یا نزاع درگیری دست جمعی به پلیس کرج گزارش شد.
درسته.
بلافاصله مامورین کلانتری محلم در محل حادثه حضور پیدا کردند و دعوت به آرامش شدند. متاسفانه طرفین دعوا پذیرش نداشتند.
پلیس میاد برای اینکه نزار رو بخواد فروکش بکنه ولی طرفین خیلی بله. جواب نمیدن.
جواب نمیدن و ضمن اینکه جواب نمیدن درگیری هم شدت میابه، به سمت پلیس هم حمله ور میشن.
درسته.
از هر دو طرف ما اینجا دستگیری داشتیم، از هر دو طرف مصدوم داشتیم،
سلاح سرد دفع
شده داشتیم و خدمت شما یه نفرم فوتی دستمون گذاشت که یه جوان 28 ساله بود که فوت کردن.
بعد توی خلال گفتگو میگفتن که به لحاظ حال عمومی هم حال مساعدی نداشتن و مقتول هم در واقع مشروبات الکلی مصرف کرده بودن، اینم درست بود تو پرونده؟
قاعدتا بله. خب انگیزه نزاع درگیری ما قدرت نمایی بوده از طرف طرفین علایشون متهم، یعنی طرف مقابلشون، و خب اینا میتونستن بیان از مجرای قانونی پیگیری کنن. متاسفانه علارم که زنگم زدم به 110 ولی به دعوا نزاع خودشون ادامه دادن،
ختم به این داستان شد.
داستان شد.
بسیار خب، امیدوارم که آنچه که بر اساس عدالت و قانون هست وقتی رعایت شد حداقل برای بقیه این اتفاق نیفته، یعنی برادر تو دوستان تو لاقل این رو بدونند که میشه گاهی وقتا با کمی سعه صدر نذاش که کار بیخ پیدا کنه. قطعا عدالت و قانون هم که رعایت میشه و امیدوارم که شما هم هر آنچه که برات خیر هست پیش بیاد. دیگه عرض کنم که با ما گفتگو کردی، از این گفتگو راضی بودی؟
بله راضی بودم.
چیزی اذیتت نمیکرد؟ چیزی نمیخوای بگی؟
نه.
انشالله که همیشه اتفاقای خوب برای اعضای خانوادت بیفته. انشالله که خودت هم همیشه نمیدونم چی بگم. هیچی، همین. ممنونم اینکه با ما گفتگو کردی. باد خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
شنیدن این برنامه برای افراد پایین تر از 15 سال توصیه نمیگردد. یک پرونده یک روایت، کاری از شبکه جوان.
شب شما دوستان خوب شنونده بخیر. خسته نباشید. ممنونم که همراه ما بودید تا انتهای این پرونده. و بازم مثل همیشه جناب سرنگ، اگر مطلبی پیرامون پرونده لازمه حتما از شما میشتم. اما دو تا نکته به ذهنم میرسه. ما هر بار که با هم گفتگو میکنیم این تمکین به قانون، پیگیری از طریق مراجع قضایی و قانونی همیشه اشاره میکنیم و دوستان خوب شنونده هم میتونن شهادت بدن که اکثر پرونده هم به همین موردی که جناب سرنگ همیشه بهش اشاره میکنن که آقا از طریق مجاری قانونی باید پیگیری کرد، آدم خودش قرار نیست رأساً بره دنبال اینکه احقاق حق بکنه. این یه مطلب. یه مطلب هم که جناب سرنگ همیشه بهش اشاره میکنه این همراه داشتن سلاح سرد. داریم میبینیم که خیلی از اتفاقات پیرامون همین دو موضوع است که شما به حق هم هر دفعه بهش اشاره میکنید. درست میگم؟
بله. ما البته تو این پرونده خب همونطور که شاهد بودید متهم پرونده ما هیچ گونه سابقه کیفری نداشته.
بله.
مصرف مشروبات الکلی هم نداشته. آدمی بوده که بالاخره کاسب بوده.
از بچگی سرش تو بله. کار
سرش تو کار خودش بوده. متاسفانه اینجا با تماس برادر کوچیک خودش که هدفون من رو یکی گرفته
نتونست
کنترل خشم خودش رو در اختیار داشته باشه و با مراجعه به جای اینکه مراجعه کنه به کلانتری و برادر کوچیک خودش رو دعوت کنه به آرامش که شما بیا از مجرای قانونی پیگیری میکنیم، حالا که شما اون نفرم میشناسی، که به جای این قضیه رفتن تو محل و دعوا رو، حالا چه از طرف اینا چه از طرف اونا
فرقی نمی
کنه. بله فرق نمی کنه. چه ممکن بود حالا اینجا برعکس باشه، به جای ایشون حالا اون یکی طرف
بله، طرفی که مقتوله باشه
این بازی
بله،
خاک کاملن. باشه. پس ما باید یاد بگیریم چه فراگیری مهارت‌های کنترل خشم داشته باشیم. اون غرور کاذبی که متأسفانه ما ها درگیر اون هستیم و با کوچکترین تلنگری خودمون رو می‌بازیم و دوست داریم چه اون نفر مقابلمون رو از روی زمین برداریم. یاد بگیریم اینجور موضوعات رو با کوچکترین موضوعات، با کوچکترین حجمه‌ای که بهمون وارد میشه
کنترل خودمون رو بله. از دست ندیم.
آره کنترل خودمون از دست ندیم.
بسیار عالی. به نظرم دوستان خوب شنونده، شما که همیشه یک پرونده که باید دنبال می‌کنید، شاید مهمترین نکته همین مطلبی بود که جناب سرنگ بهش اشاره کردن، کنترل خشم و غرور خودمون و اینکه ما در واقع به اونها احاطه داشته باشیم و نگذاریم که اون خشم و غرور ما رو کنترل بکنن. و نکته‌ای که همیشه جناب سرنگ بهش اشاره می‌کنن، بحث اینکه از مجاری قانونی پیگیر باشیم، بحث اینکه اعتماد بکنیم به پلیسی که وجود داره و از اون طریق بریم کارمون رو پی بگیریم. تو همین پرونده که جناب سرنگ اشاره کردن به نظرم خیلی درست گفتن. حالا یه سرقتی اتفاق افتاده، طرف رو هم میشناختن، خیلی راحت به جای اینکه وارد یک نزاع و دعوا بشین جناب سرنگ میتونستین بیاین و از طریق در واقع پلیس و از طریق قانون پیگیری بکنیم، شاید این اتفاقا نمیافتاد. یه مقداری سعی صدمون رو بالاتر ببریم، یه مقداری سعی بکنیم که کنترل به درونیات خودمون، به خشم خودمون، به غرور خودمون داشته باشیم. خیلی متشکرم از شما جناب سرنگ، استفاده کردیم مثل همیشه از نظرات کارشناسی شما، همیشه برقرار باشید و متشکرم از شما، همینطور از شما دوستان خوب شنوندن، بسیار سپاسگزارم. آنچه که شنیدید روایت یک داستان، یک قصه، روایت یک پرونده و اصلا روایت واقعی یک زندگی است که ممکنه برای همه ما اتفاق بیفته. اما اگه توصیه‌ای که شنیدین تو این برنامه از زبان جناب سرهنگ و اگر اون اتفاقات رو خودمون مدیریت بکنیم، انشالله که هیچ وقت مسیر زندگی هیچ کدوممون به این داستان و به این گونه اتفاقات باز نشه و خط به ماجرای ما اینجوری نشه که یک روز اینجا بشینیم و منتظر باشیم تا اولیای دم خدای نکرده بخوان برای ما کاری انجام بدن. متهم این پرونده فقط 4 روز دیگه روز ازدواجش بود. کسی بود که از 6 سالگی داشته کار میکرده، بدون هیچ سابقه کیفری، بدون هیچ گونه سابقه محکومیت. کسی بوده که فقط رو پای خودش وایستاده، از 6 سالگی کار کرده و برای خودش زندگی رو مهیا کرده. یک آن، یک لحظه غفلت، یک لحظه عدم کنترل خشم ممکنه ما رو به جایی برسونه که دیگه اون مسیر بازگشتی نداشته باشه. امیدوارم هیچ وقت زندگی های شما به همچین مسیرهایی و همچین روایتهایی ارتباط پیدا نکنه. شب بسیار آرامی رو براتون آرزو میکنم. متشکرم که با ما همراه بودید. این پرونده هم اینجا به پایان رسید. خدا نگهدار.
آمدم کنارت بی تفنگ بی فشنگ، میخواهم برایت قلعه‌ای بسازم با باروی بلند، قلعه‌ای وقیسی.
منظور از اعتدال یعنی یک فرد میانه رو باشه، توی کاری نه افراط داشته باشه نه تفریط، یعنی چجوری بگم، نه اینوری باشه نه اونوری، راه خودش رو پیش ببره و کار به کار بقیه نداشته باشه.
چقدر تو زندگیتون اعتدالتون هستین رعایت بکنین، یعنی نه افراط داشته باشین نه تفریط کنین؟
اعتدال که بوده پیدا کنم، سعی میکنم میانه رو باشم در حدی که عرف معمولش باشه دارم، چون ورزش که انجام میدیم اما نه خیلی سنگین نه خیلی زیاد نه خیلی مثلا چیز باشه. بحث کاری هم که همین عرف معمول کارمون انجام میدیم.
چقدر آدم میانه روی هستی؟
دوست داریم باشیم اما من چقدر هستم چقدر نیستمشو نمیدونم.
یه وقتایی که از اون اعتدال خارج میشی متوجه میشین، حالا تو هر موضوعی
آدم شاید بعدش فکر کنه، عواقبشو فکر بکنه، شاید متوجه بشه که از اون میانه رویه حالا خارج شده.
حالا توصیه کی بوده تو زندگیتون حد وسط رو بگیری؟
توصیه اهل بیت، سیره اهل بیت که الامرو بین الامرین، الامرو بین الامرین،
سیره اهل بیت هستش که امیرالمومنین میفرمان که حد وسط و اعتدال رو در زندگیتون داشته باشید، نه خیلی افراط داشته باشید نه خیلی تفریط داشته باشید، نه از این ور بوم بیافتیم به قول معروف نه از اون ور بوم بیافتیم، اما حد وسط و حد اعتدال رو هم تو زندگی هم تو روابط اجتماعی هم از کنان تو روابط خانوادگی.
الگوتون کی بوده؟
توی اعتدال
مادر خودمون که حالا سعی میکردن اعتدال داشته باشن توی کاراش.
جوون چه دهه‌ای هستی؟
دهه 80. 70.
80. یه متن در مورد اعتدال داشتنه. یه شخصیتی هستن که ویژگی رو دارم. خب یه بخشایشو برامون بخونید.
او از ورود به حاشیه ها در هر زمینه دوری می‌جست. اهل افراد و تفریط نبود، فراجناحی بود و نگاهش به جریانات مختلف سیاسی که در زیر خیمه انقلاب فعالیت می‌نمایند به مثابه افراد یک خانواده سلایق متفاوت بود.
کلیت جامعه ایرانی را یک خانواده می‌دانست. بینش او همگرایانه و تلاش او هم‌افزایانه بود. برای او وحدت و انسجام ملی به غایت مهم بود و به لحاظ اینکه بینشی وسیع و جامعه نگر داشت، بیشتر بر مشترکات رویکردهای افراد و شخصیت‌ها و مجموعه‌ها تاکید می‌نمود تا بر وجود تمایز آنها. در این حال او مشی انقلابی را پیشه ساخته و استمرار آن را کاملا ضروری می‌دانست.
متنی که خوندین فکر میکنین که در خصوص چه شخصیتی بود شما که جوان دهه 80 تحصیل شما 70؟
حاج قاسم عزیز.
مطمئنی؟
بله.
چرا؟
تمام گفته هایی که داشت
مستقای
حاج قاسم واقعا، یعنی تمام گفته هایی که در این متن هستش همش به جدایی که حاج قاسم، اون چیزی که ما از حاج قاسم دیدیم توی شخصیت زندگیشون، توی شخصیت اجتماعیشون، تو شخصیتش مخصوصا دفاع از حریم اهل بیت که داشتن، تمام اینا رو دیدیم ما. البته مشخصه
شما مطمئنی؟
بله. غیر از اینه بعید غیر از این باشه.
این حادثه اتفاق میفته، دختر من دختر شما، من اصلا قبول ندارم در بین بچه هزبالله ها بگیم این آدم با اون شکل رو بگیم. همون دختر کم حجاب دختر منه، دختر ما و شماست، نه دختر خاص من و شماست. اما جامعه دختر ما، ما جامعه، ما باید اون توجه کنیم، ما باید اون با رابطه صمیم به دختران هم این بالا نشستن میکنم. فقط رابطه ی حزب اللهی با حزب اللهی هیچ معنا نداره. رابطه حزب اللهی با کسی که دینی ضعیف‌تر هست موضوعیت داره، باید این کارو بکنیم.
چیزایی که دیدیم تو رفتار حاج قاسم، مثلا اینکه نمی‌رفتن سمت یه گروهی رو بگیرن که مثلا یه گروه دیگه مخالفت بکنن، یعنی یه جوری میانه رو بودن بین این دوتا بتونن مثلا تعادل رو حفظ بکنن و اینکه به هم نریزه اون همبستگیه.
ما شنیدیم که ویدیو خودشون بوده که دیدیم، گفتن که عضو هیچ حزبی نیستن و به نظرم ایشون فرد معمولی هم نبودن که حالا یه حرفی زدن. با توجه به اتفاقات و شواهدی که بوده، فرد بزرگ حالا با مقام به نظر من بالا این حرف رو زده.
اعتداد رفتار حاج قاسم این بود که مثلا توی عراق یا سوریه، برای این دو کشور هم مردم اهل تشیع توش زندگی میکنن، هم اهل تسنن، اینه که هم مردم اهل تشیع و هم مردم اهل تسنن ایشون رو قبول داشتن و به عنوان یه فرد بزرگ ازش یاد میکنن. یعنی این نشون میده که حاج قاسم فرق بین تشیع و تسنن قائل نمیشده، سمت هیچ کدومشون رو نمیگرفت.
ما شنیده بودیم از حاج قاسم که میگفتن که همه مردم ایران خواهر و برادر ما هستن، حتی اونایی هم که نظرشون با ما متفاوته برای من عزیزن و مثل افرادی میمونن که با من هم نظرن.
خب نقلی که از ایشون دارن، داشتن توی مسیر میرفتن و به حال فرد معروف و مشهوری هم بودن دیگه، به حال افراد میمدن برای عکسی یادگاری گرفتن و حالا میان و میرن و یک فردی که حالا کم حجاب بوده ظاهرن میاد و این حاج قاسم هم خیلی استقبال میکنن و خلاصه نمیدارن که این بند خدا بدون عکسی گرفتن داره، که اون فرد برمیگرده میگه که من اصلا فکر نمیکردم شما این کارو بکنین و خب فهم کنم و این به این معنی میتونه باشه که شون تو این اعتدال رفتارشون داشتن و هدفشون و برخلاف حالا افرادی که یک طرف روح هستن، فکرشون اینه که باید کل ملت با هم منسجم باشن و اینجوری نیستش که حالا مثلا نه این چون هم نظر با من، من حالا هوا این طرف رو داشته باشم.
حالا به عنوان یه جوان دهه هشتادی دوست داریم تو زمینه اعتدال حاج قاسم الگو خودتون قرار
بگیریم؟ بله ما میخواییم، ولی خب یعنی یه جاهایی نمیشه واقعا. حاج قاسم واقعا تک بودش، یعنی مثل حاج قاسم شدن خیلی سخته،
خیلی سخته طبیعتا، چون بالاخره اون فرازی نشیبه که زندگی حاج قاسم داشته توی بچگی اونجوری، توی نوجوانی، جنگ، جبهه، عرض کنم دوری از خانواده، خب اینا خیلی سخته. شما عرض کنید مثلا چندین سال توی سوریه همپای رزمندگان با داعش می جنگید. واقعا میگم حاج قاسم به قول معروف اون عزت نفس رو داشتن و پا رو نفسشون گذاشتن و همه این دوری ها رو تحمل کردن. و در زمین اعتدال ما دوست داریم مثل حاج قاسم باشیم، یعنی از خدامونه، ولی هم یه جایی الاخره مشکلات زندگی، مشکلاتی که هستش متاسفانه نمیذارن.
شما
دوست داشتن که دوست داریم، اما اینکه چقدر دستیافتنی باشه این علاقه و این هدف، این خودش دیگه محل بحث دیگه.
ما شخصیت هامون رو که از دست میدیم بعدن متوجه ارزششون و اون والا بودنشون میشیم. اینا در هر 100 سالی 500 سالی یک بار متولد میشند، سالهای طولانی قرنها باید بگذرد این زمین، این عالم خلقت یکی مثل او تربیت کند، یکی مثل او متولد کند. قرنها باید بگذرد. اینا مثلشون به سادگی پیدا نمیشه، ولی اینا وقتی میروند یک خله هست. درست است اینها یک هدف بزرگ را محقق میکنند، یک پیروزی بزرگ را برای ما به ارمغان میآورند، اما واقعا این خله اونها غیر قابل جبران است. مثل مالک اشتر برای امیر المؤمنین،
غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به راز با بیمکس، بی سر و صداز با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپزخونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس
مهد فرش زیبای پرنقش و نگار، مهد فرش ابریشمین و باوقار، مهد فرش نام آشنای ماندگار، مهد فرش در هر گره زیبانگار، تا بوده ایران سرفراز و پایدار، تا باشد ایران مهد فرش ماندگار، مهد فرش در جای جای این دیار، مهد فرش با شعبه های بیشمار، ایران مهد فرش است.
ساعت 23 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان.